هستن که خودشون باعث وسواس میشن. یک بیماری داریم که با تیک های شدید صوتی و حرکتی همراه، مثلا خرخر میکنن، سینه صاف میکنن، همزمان باهش تیک های، یعنی یک حرکات غیر ارادی تو سر و صورتشون دیده که به نام توره معروف هستش و صداهای مثلا خاصی که بدون اینکه خودشون بخوان از گلوشون خارج میشه، که من اینجا داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم بیماری هست ولی متاسفانه تو جامعه ممکن استش این افراد مورد مسخره قرار بگیرن، که بسیار کار زشتی هستش. بیماری که وجود داره ده کسی مسخره بکنه. این بیماری توره معمولا همراه وسواس دیده میشه. گاهی وقتا بعضی ام اس ها ممکن استش که گاهی وقتا با وسواس، البته میزانش پایین هستش، و بعضی از گاهی وقتا بعضی از تومورهای مغز که توی ناحیه‌های بخصوصی هستن میتونن باعث بشن. ولی اینو من خدمتتون عرض بکنم که از اینجا من الان گفتم، فردا همه فکر نکنن که تا وسواس گرفتن ممکن استش این بیماری ها رو داشته باشن.
بله،
یک در مثلا، حالا علمی نمیتونم بگم، ولی یک در 100,000 ممکنه این اتفاق بیفته. حالا فردا نرن همه فکر بکنن که حالا برن خودشون رو چک کنن الکی، خودش باز رو وسواسشون سوار میشه. صرفا جهت اطلاع رسانی من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم که این جور چیزها هم هستش که باعث وسواس میشه، به خصوص وسواس هایی که به صورت ناگهانی شروع میشه. و بیماری دیگه بیماری سر هستش یا همون اپیلپسی، که اونم گاهی وقتا ما میبینیم با وسواس ها خودشو نشون میده، به خصوص با یک سری عوامل یا علائم شخصیتی وسواس، مثل حاشیه پردازی، زیاد سوال تکرار کردن، تکرار مکررات، و اینا هم دیده میشه. خود وسواسی ها من خدمتون یادم رو عرض بکنم، یکی از چیزهای دیگه که معمولا علائم وسواسی هست این تکرار کردن ها هستش. یه سوالو مثلا 10 بار، 20 بار، 15 بار تکرار میکنن، آدم فکر میکنه مثلا متوجه نشده. یا مثلا میبینه یک سری وسواس ها هستش توی مثلا مذهبی نماز میخونه، 20 بار مثلا میخونه، دوباره آخرش هم شک بین 3 و 4 و 4 و 5 چیز مثلا 2 و 3 و اینا میکنه. اینا هم خودش وسواس است. ولی گفتم خدمتتون، یه وقتایی مثلا به عنوان یه مقداری رنگ و بوی لعاب مذهبی بهش میبینیم، در حالی که اینها نیستش.
دکتر صاحب، این بحث تفاوت و فرق داشتن شخصیت وسواسی با مریضی وسواس که مطرح کردین، خب یک مقدار قضیه روشن شد و از طرفی هم موضوع یک کمی پیچیده و مغلق شد. یعنی ما باید تفاوت شخصیت وسواسی را با مریضی وسواس بدانیم، چون افراد زیادی داریم که بعضی افکار و رویه ها و رفتارهایی دارن که ممکن است به خاطر تیپ شخصیتیشان باشه. در این زمینه اگه باز هم توضیحات بتین ممنون میشیم.
همه چیز رو ما نمیتونیم بر مقوله وسواس طبقه بندی و تلقی بکنیم. در مورد ببینیم، ما یک چیزی هم داریم به نام مشغله ذهنی یا نشخوارهای فکری، حالا به نوعی یعنی سری افکارهایی هستش که به صورت مزاحم بعضی وقتا تو ذهن افراد میاد بدون اینکه چیز دیگه باشه، یا مشغله‌های فکری یا خطاهای شناختی. گاهی وقتا ما اینها هستش که مانع و مزاحممون هستش، یعنی اشتباه برداشت. یعنی مثلا یه شخصیتی ممکن هستش که شخصیتی باشه که خیلی شخصیت وابسته‌ای باشه، یا شخصیتی یا نوع شخصیت وسواسی. بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن، میگم این الان از بیماری وسواس اجازه بدید میخوام جدا کنم. بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن که همش احساس میکنن که مورد توجه دیگران نیستن، این کاری که کردن مورد پذیرش دیگران نیست، این رفتارشون باعث میشه که کسای دیگه ازشون خوششون نیاد. یعنی به نوعی به صورت مداوم و مکرر دارن خودشونو از نگاه دیگران رصد میکنن و حالا به قول خارجی ها مانیتور دارن میکنن. اینا یه مقداری شخصیت وسواسی فرد، یعنی ممکنه همه ازشون راضی باشن، بسیارم همه ازشون تعریف بکنن، ولی خودشون از خودشون راضی نباشن.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مراقبت ویژه و مدرس هلال احمر. خب فصل تابستان هست و به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه در این مورد. آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر بتونیم مایعات مناسب مایعات ترتمیز به کسی برسونیم مناسب خواهد بود. از محلول های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه، پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنید.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید حسین اردهالی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، راجع به مریضی افراد در جمعیت‌ها و گروه‌های پرخطر و امیتور در مورد ماهیت دقیق‌تر شخصیت وسواسی صحبت کردند و تفاوتش با مریضی وسواسی بیان داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صبر زایی، در قسمت در مورد درمان و معالجه مریضی وسواس بفرمایید. می دانیم که معالجه سخت و طولانی است. آیا درمان و معالجه مریضی وسواس فقط با دوا و داروست، یا با مشاوره ها و صحبت ها و رفتار درمانی، یا یکی هر دوتایشان؟ لطف کنین در این زمینه بر ما توضیح بدین.
مثل هر درمان دیگه، باید اول فرد بخواد که درمان بشه. متاسفانه من اینجا خدمتتون عرض بکنم، با همون وسواس وسواسی ها ما وسواس ایجاد میشه که درمان نکنن، ولی خدمتتون عرض کنم خیلی ما، یعنی همون قسمتی از وسواس فرد باعث میشه مانع درمان ما بشه. درمان میخوایم شروع بکنیم، فرد انواع و اقسام ترمزها و صدها رو جلوی پای ما بذاره. اگر این نکنه، این مثلا قرص اینجوری باشه، نکنه این درمان اونجوری باشه، اگر اونجوری شدم چه جوری میشم؟ یعنی میبینید، یعنی اول باید مثلا بریم، مثل هر چیز دیگه که میگن برای اینکه بخواید که یک کاری انجام بدید، میگن از خدا برکت، از تو حرکت، ولش این هستش که فرد باید انگیزه برای درمان داشته باشه، وگرنه ناموفقه، به خصوص تو وسواس.
بله،
ما وسواسی ها چون خود یعنی یک از قسمت های یعنی بیماری خودش همین مقاومت هست در مقابل تغییر، در مقابل هر چیزی، و احساس میکنن که اگر این کار بکنم چه اتفاقی میفته. ما یک از مشکلات اساسیمون اول اینه که فرد رو متقاعد بکنیم که درمان لازم دارید. خیلی وقتا از نظر فرهنگی فرد مثلا میگه که نه من تمیزم، اون یکی میگه میکروب باعثش بود، برای چی مثلا فلان کنم، اون یکی مثلا حالا به نوعی دیگه. و گاهی وقتا هم به خصوص تو خانواده‌های ایرانی بعضی بیماری‌ها پذیرفته میشه، به نوعی باش کنار میان، در حالی که زندگی خود فرد و خانواده رو داره فلج میکنه. پس اولین قسمت درمان و مهمترین قسمت درمان اینه که اول فرد، خود فرد بخواد که درمان بشه، و این شروعش اینه که باید قبول بکنه که بیماره، یعنی باید بپذیره بیماره، از اون طرف بپذیره که این بیماری باعث افت عملکرد در او شده، بپذیره که این بیماری باعث شده که یک سری از مواهب زندگی محروم بشه، هم خودش محروم شده، هم دیگری رو، بالاخره خانواده ای رو محروم کرده. وقتی که این پذیرش ایجاد شد، ما خیلی وقتا درمانمون دیگه موفقیت آمیز هستش، یعنی فرد با دید باز میاد برای درمان. درسته مقداری سختی ها داره، پس اول باید خانواده ها و خود فرد بپذیره که بیماره. بعد از اینکه پذیرفت که بیماره، سعی بکنه جهت این که در بستر درمان خودش بر بیاد و بپذیره که ممکن استش درمانش طولانی باشه. اینه که ما احساس بکنیم درمان وسواس کوتاه مدت، نه، وسواس همینجوری که شروع زودرسی، شروع ممکن استش که تدریجی داشته باشه، گاهی هم شروع ناگهانی، ممکن استش که درمانش مقداری طولانی هم باشه. یعنی پس باید فرد بپذیره که با یک تا دو جلسه درمان امکان نداره که درمانش کامل بشه. مثال میزنم براتون، مثل مریض دیابتی، مریض قندی، آیا با یک بار فکر میکنی قندش کنترل میشه؟ نه، باید بپذیره که قند داره و بپذیره که درمانش هم طولانیه. وقتی میبینید که عوارضش میبینی خیلی کم میشه، ممکن استش قندش بمونه ولی از اون ور عوارضش کم میشه. ولی وسواس هم همینجور، وسواس ممکنه که احتیاج به زمان داشته باشه. اولا پس باید این مریض بپذیره که ممکن استش با 1-2-3 بار اومدن کارش درست نشه و احتیاج به همکاری دو طرف هم داره، یعنی درمانگر و بیمار. یعنی باید به نوعی بپذیرن که باید دوتایش یعنی به هم کمک کنن، نه اینکه مثلا مریض بکنه همه چیز پزشک و او دیگه هیچ کاری انجام نباید بده، فقط باید مثلا دو سه تا دارو باید بخوره. نه، یک همکاری متقابل فیما بین باید انجام بشه ما تا درمان موفقیت آمیزی داشته باشیم. درمان های وسواس چند گونه هستش، ما بر حسب نوع علائم تصمیم میگیریم که کدوم درمان ارجح است. درمان دارویی داریم، درمان غیر دارویی داریم.
بله،
درمان های دارویی رو من خدمتتون مثال میزنم و گفتم خدمتتون، اول اینو خدمتتون عرض کنم، اونای بچه‌هایی که دچار وسواس میشن معمولا سنین پایین پیچاگاهیش بهتره. اگر همراه یک بیماری دیگه مثلا افسردگی یا بیماری‌های دیگه باشه ممکن است یه ذره پیچاگاهیش بیش کمتر باشه. اگر مثلا میبینید که یک سری علائم دیگه‌ای همراهش هست، مثلا نسبت به وسواس خودش بینش نداشته باشه و وسواس‌های شدید باشه، ممکن است یه مقداری پیچاگاهیش بهتر باشه. ولی در مجموع انتظاری که میره یک سوم درمان کامل میشن، یک سوم علائم کنترل میشه ولی بهبودی کامل ممکنه نداشته باشن، یک سوم ممکن استش که یه مقداری علائم به خصوص اونایی که شدید هستش و بینش ناقص نسبت به بیماریشون دارن ممکن استش که بمونه. پس یک سوم بهبود کامل، یک سوم بهبود نسبی، یک سوم ممکن استش که حالا احتیاج به ادامه و ممارست تو درمان داشته باشن. درمان‌های دارویی درمان‌هایی هستش که حتما با توسط روانپزشک معالج انجام بشه، چون روانپزشک هستش که در مورد اثرات، فواید و مضرات میتونه بحث بکنه. من اینجا اگه اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حالا دارویی که حالا اسم برده میشه، بله، کلومیپرامین هست، فلوکستین هست، فلووکسامین هست، سرترالین هست، اون رده‌های دارویی که مرتبط با حالا یک سری نوروترانسمیترهایی به نام حالا سرتونین و نور آدرنالین هستن، اینا توی چیزهایی هستن که توی درمانهای وسواس کمک میشه. در کنارش هم ما یک سری درمانهای جنبی دارویی انجام میدیم. درمان ممکن استش طولانی مدت باشه، طولانی مدت منظورمون این نیستش که مثلا تا آخر عمر باشه، ممکن استش مثلا یک تا دو سال درمان احتیاج داشته باشه که ادامه پیدا کنه. در کنارش درمان بعضی وقتا در کنارش میتونیم اگر علائم شدید باشه در کنارش درمان‌های غیر دارویی هم شروع کنیم. گاهی وقتا هم وسواس قدر خفیفه که اصلا درمان دارویی احتیاج نداره، ما از همون ابتدا درمان‌های غیر دارویی رو شروع میکنیم.
بله،
درمان‌های دارویی رو خدمتتون عرض کردم. درمان‌های غیر دارویی درمان‌های مثل رفتار درمانی هست، انواع و اقسام رفتار درمانی ها داریم. یه نوع درمان هستش که ما مواجه میکنیم فرد رو با همون چیزی که وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس هاشو. اول درمانی داریم به نام درمان های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینیم که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه. در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس‌ها وسواس‌هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس اجبار میکنه. رفتار درمانی رو رفتار درمانی هایی داریم که جدید هستش به نام موج سوم ازشون تلقی میشه، اجازه میدیم که اصلا فرد وسواسش رو بیان بکنه و ادامه بده، کم کم خودش باعث میشه که این وسواس ترمزی براش باشه که کم کم وسواساش کم کم و کم کم کمتر بشه. ولی در مجموع، ولی ببینید خدمتتون عرض کردم، درمان باید توسط یک متخصص این رشته صورت بگیره. متخصص رشته که ممکن استش یک نفر هم نباشه، متشکل از یک تیمی باشه، به خصوص وسواس ها شدید، روان پزشک، روان شناس که میتونه مثلا به خصوص قسمت های رفتار درمانی اینا کار کرده باشه و مددکار اجتماعی. اینا میتونن همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تا بتونن که این وسواس ها رو درمان کنن.
بله،
خانواده ها یک سری روان درمانی های حمایتی داریم. لازم هستش که ببینید ما مشکل ممکن استش که چون وسواس رو ممکنه خیلی سخت باشه برای خانواده ها، به نوعی مریضی که دچار وسواس تهدید کنیم، مثلا با انواع و اقسام فحش بشون، حتی به گاهی وقتا جسارت هم مثلا نسبت‌های خیلی ناروا، مثلا تو مثلا فلان 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 شده، مثلا این نمیدونی مثلا نجس نیست. یعنی ببین این خود فرد میدونه که این بیماری رو داره، یعنی این نجس واقعا نیست، احساس اجبار میکنه. در نتیجه باید یه مقداری خانواده ها اصولی تر، علمی تر ولی پایاتر، یعنی این که مثلا یه جایی عصبانی بشن و بعدش مثلا حالا ولش بکنن نباشه، یعنی به صورت پایا و مداوم با یک فرد وسواسی لازم استش که برای درمانش اقدام بشه. اگر این کارو نکنیم ممکن استش که مریضی مزمن بشه، وسواسی هم که مزمن میشه یه مقداری ممکن استش درمانش سخت‌تر باشه، در نتیجه لازم استش که خانواده‌ها زودتر در صدد درمان بر بیان، به خصوص من دارم عرض می‌کنم به خصوص تو سنین نوجوانی به سمت جوانی لازم هستش که درمان زودتر انجام بشه تا این بیماری خودشو نشون نده. به خصوص برای دانش آموزان ممکن استش این وسواس ها خیلی صدمه زننده از نظر درسی و آیندهشون باشه.
بله.
خانم های خانه‌دار همینجوری و وسواس های فکری، ما بعضی وقتا وسواس فکری فرد اینقدر داره که یکیش ما داشت مثلا افکار خودکشی تو ذهنش حتی میاد، میگم یعنی اینقدر این افکار مزاحم بود که میخواست از زندگی خودشو خلاص کنه. یعنی در نتیجه هر چی زودتر درمان بشن و سعی در درمان بکنن موفق ترم هست.
دکتر سپرزایی، شما در بحث معالجه و درمان به حالت وسواس مزمن یا کهنه شده اشاره کردین که گفتین معالجه و درمان وسواس مزمن و کهنه شده سخت و مشکل است. در وسواس مزمن چه اتفاقی افتاده و چه کار شده که درمانش سخت است؟
ما اصلا اصطلاحات حالا مزمن ها دنیا یه مقدار دیگه قدیمی شده، ولی حالا اصطلاح عامیانه هست، معمولا به وسواسی گفته میشه که طول کشیده هستش، درمان خوب انجام نشده و در نتیجه علائم به نوعی رسوب کرده رو هم دیگه و به نوعی باعث میشه که درمانش هم یه ذره نه که حتما مثلا انجام نشه، سخت‌تر بشه، که به نام یعنی وسواس‌های طول کشیده به نام وسواس‌های مزمن. گاهی وقتا هم چند وسواسی‌ها وقتی که باشن مثلا چند تا علامت با هم باشن، گاهی وقتا این درجه این که به سمت سخت‌تر درمان شدن برن بیشتر هستش، اینا هم اصطلاح به کار میره، ولی معمولا اصطلاح مزمن و حاد و اینا یکم قدیمی‌تر شده و به نام وسواس طول کشیده معروف است. ولی ناامید نشن، درمان‌های جدیدی داره میاد، هم درمان‌های دارویی هم غیر دارویی، ولی لازم استش میگن که لازم استش ادامه بدن. این استش که برای وسواس بود یه مقداری من گفتم خدمتتون لازم هستش که خود فرد یعنی بدونه که درمانش ممکن استش که طولانی باشه و ادامه بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. با امید سلامتی همه آدم‌های روی زمین از شما خداحافظی می‌کنیم. از شنوندگان عزیزم تشکر می‌کنیم بابت همراهیشان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. امیدواریم هر جایی که هستن و شننده نشرات ما می باشن در کنار اعضای خانواده جور و ساعتمند باشن و ساعات و لحظات پیش رو به خوبی و خوشی سپری شود. داستانهای تمثیلی را در این لحظه تقدیم حضورتان نکنیم به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی افتراچه قبل از مرد
برد چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان از نمای نزدیک قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل شنیدید که دختر جوانی به نام سهیلا که محصل دانشگاه بود به یکی از دانشجویان به نام حسام علاقه‌مند بود. حسام جوانی خوشبر و رو و خوشبرخورد بود که به واسطه ثروتمند بودن هر روز با یک کالا به دانشگاه می‌آمد و به قول معروف اهل مد و فیشن بود. یکی از روزها حسام به سهیلا گفت که می‌خواهد مطلب مهمی را به او بگوید، اما او روز فرصت نشد و قرار شد که در فرصت مناسبی موضوع را مطرح کنه. در همین فاصله یک روز استاد رفعت از استادان دانشگاه سهیلا را به اتاق خود دعوت کرد و گفت که او از طرف یکی از محصلین همدوره سهیلا مأمور است که به او بگوید که حامد علاقمند به اوست. استاد رفعت از خوی اخلاق نیک حامد گفت و ای که اگر هر کس دیگه چنین درخواستی میکرد نمیپذیرفت. او از سهیلا خواست که اجرن نکنه و به پیشنهاد حامد فکر کنه. حامد درس خان و سربزیر بود و حتی موضوع علاقمندی او به سهیلا هم باعث تعجب سهیلا و دوستایش شده بود. سهیلا که فقط به حسام فکر میکرد اصلا از این اتفاق راضی نبود. او تصمیم گرفت که جواب حامد خودش بده، ضمن اینکه از کار حامد بسیار خفه شده بود. و ما اینک بشنوید قسمت سوم این داستانه.
سهیلا او دختر صبر کن، دیوانگی نکن. سهیلا
تو دخالت نکن، بیا بریم، فقط بیا بریم.
سهیلا صبر کن،
گفتم دخالت نکن. سارا ببخشید، این کار خودتون چی مانا؟
سلام.
سلام حامد خان. سهیلا بیا بریم.
الهیم کن سارا.
سهیلا بیا بریم.
ظاهرا از دست من خفستن سهیلا خانم.
شما به چی حق رفتین پیش استاد رفعت و گپا رو گفتین؟ ها؟
خب البته شما درست میگین، شاید درستشی بود، یعنی درستشی بود که من میامدم با خودتان گپ میزدم، اما باور کنین من قصد بده نداشتم. من میخواستم که شما بدانین که تا چه حد پیش من عزیز هستن، ارج و قرب دارین.
بر من هیچ مهم نیست که شما چی فکر میکنین. حتی اگه با خودم هم گپ میزدین میفهمین جواب ما چی بود؟ جواب ما فقط یک کلمه بود به شما: نه نه نه. بیا بریم سارا.
من از خودتان معذرت میخوام، من واقعا فکرش نمیکردم که این مسئله باعث ناراحتیتان میشه. من بازم از خودتان معذرت میخوام.
سارا تو چرا استاد هستی؟ گفتم بیا بریم. بگم
تو خودتان که استاد هستی.
لا حول ولا، بیا بریم.
حامد خان سهیلا رو ببخشید، اعصابش از جای دیگه خراب است.
نه نه، من اصلا از ایشون خفه نشدم، رفتارشون طبیعی است، گناه ما بود. میشه که از طرف ما بازم از سهیلا خانم معذرت خواهی کنین، گناه ما بود. راست میگن، نباید با استاد رفعت چیزی میگفت.
سعی میکنم که برش بگم، البته اگه از سبادی نباشه.
سهیلا
سهیلا صبر کن. سهیلا سهیلا
سهیلا چند روز بعد هم به استاد رفعت گفت که خیلی فکر کرده و جوابش با پیشنهاد حامد منفی است. استاد رفعت هم اصرار نکرد و گفت که او کاملا محق است که درباره آینده خود تصمیم بگیره و هر تصمیمی هم که بگیره محترم و قابل احترام است. سهیلا اما بی صبرانه منتظر بود که حسام حرف مهمی را که قرار بود با او بزنه بگویه، چرا که حدس او ای بود که حسام میخواد با او پیشنهاد ازدواج بدن.
میگم سهیلا، اگه یک چیزی برات بگویم از دستم خفه نمیشی؟
اگه گپ الهی نباشه نیه چرا خفشان؟
الهی که نیست. خب میگم خودت چرا او رفتار با حامد کردی ها؟
تا حد خودا بشناسه دیگه، به قول معروف پای خود از گلم خود بیشتر دراستر نکنه.
او بیچاره به خودت علاقه من شده و به احترام خود رفته، این از استاد رفعت خواسته که
هیچ خوش ندارم که در این مورد گپ بزنیم دیگه، خواهش میکنم.
ولی من فکر میکنم که حامد راست میگه، خودت دوست دارم، جوان خوبی هم هست.
هست که هست، خدا نیک و مبارک خودش و مادرش و پدرش کنه.
بخیالم عشق حسام خودتا کور و کر ساخته سهیلا.
عمرش دراز است، همین نامش هم میاری میایه سایکو داره این طرف میایه.
من میرم، نه از اخلاق یه آدم خوش میایه نه از خودش.
نگوشه تا بگی سارا چی میگی؟
سلام. سلام، خوب هستی؟ چطور هستی؟
سلام،
پسان میبینم سهیلا جان، با اجازه.
رفت؟ فکر میکنم به ما آلرژی داره. هر وقت که من میایم به یک بانی ناق میره دیگه. حتی امروز خوب شد که رفت.
چطور؟
یادتان هست که میخواستم که مطلب مهمی رو به خودتان بگویم؟
مطلب مهم؟ آها یادم آمد. ها راست میگین، اون روز که گفتین میخواییم یک مطلب را بگویم اما وقت کم
بله،
است.
بله دقیقا درست. خب
بفرمایینا.
خب
مشنم،
من مدت است که میخواییم این موضوع را به خدمت شما بگویم. راستش من روحیه و خوی و اخلاق خودتان بسیار خوش دارم و نگاه خاص خودتان به زندگی که خیلی نزدیک به نگاه ما به زندگی است. واقعا اینم یک تفاهم بزرگ است.
خواهش میکنم نظر لطفتان است.
من میخواستم که خودتان را غافلگیر کنم و بی خبر همراه خانواده بیایم، ولی گفتم که نشوه یک وقت حدس و گمانای ما اشتباه باشه.
چی؟ با خانواده بیایم؟
بله.
خدای من، من واقعا غافلگیر شدم.
چرا غافلگیر؟ من فکر میکنم که ما بتانیم یک زوج خوشبخت و نمونه شویم.
راستش حسام خان، من میان یه چیز گفتن همیتونم اگر اجازیتان باشه من یک ذره چرت کنم و این موضوع را حتما باید امرای خانواده مطرح کنم.
بله خب،
چون واقعا نمیشه که دفعی
متوجه هستم، اما براتون بگویم که من مثل مردای قدیم فکرم بستا نیست.
بله من متوجه هستم. خیلی اجازیتان باشه که من همراهی خانواده این موضوع رو مطرح کنم.
راستی میگن؟ پس مطرح میکنه؟
باید از جوابش براتون بگیم.
خوشحال هستم که این گپ از زبان خودتان مشنم. راستش تشویش داشتم که نکنه یک وقت جواب نیبتن به من. پس حتما این کار رو بکنن. خب منتظر جوابتان هم هستم.
بچشم با اجازهتون من میرم.
خواهش میکنم بفرم.
از خود که سارا منتظرم هست.
بره با کارتان برستم. با امان خدا.
Thank you.
سهیلا از خوشی با کالای خود جایی نمیشد. بالاخره او اتفاقی که منتظرش بود افتاده بود. البته سهیلا میدانست که چند وقت پیش یک خواستگار خوبه با بهانه قصد ازدواج نداشتن جواب کرده بود و حالا باید جواب قانع کننده بر پدر و مادر خود میداشت که چطور نظرش یک بار تغییر کرده. پدر سهیلا آدم سختگیری نبود، اما بی‌پروا هم نبود و در مواردی که تصمیم مهمی در میان بود او با حساسیت کارا را دنبال میکرد و این مسئله میتونست که برای سهیلا و انتخابش مشکل ایجاد کنه. سهیلا به فکر راه چاره‌ای بود که بتونه موضوع را به پدر و مادرش بگه. دوستان عزیز، فرصت امروز ما هم به پایان رسید. آنچه شنیدید سومین قسمت از داستان از نمای نزدیک بود که آقای سید محمد علوی آن را تنظیم کرده بودند. شما عزیزان میتونید ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس من ارغوان حیدری و اتفاق همکارانم جناب آقای بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و صالح صالح نیا صدا بردار در خدمتتان هستیم. عناوین مهم برنامه: ترکیب جدید هیئت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان در قطر. و تأکید حامد کرزی بر طالبان و دولت برای بازگشت به میز مذاکره. در حوزه‌ای که بیشتر ولایت‌های شمال و مرکزی افغانستان گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان هستند، رئیس جمهور غنی در سفری به ولایت بلخ می‌گوید که کمر طالبان را خواهند شکست و تمامی مناطقی که به دست این گروه افتاده‌اند به زودی پس گرفته خواهند شد. رئیس جمهور غنی که برای بررسی اوضاع امنیتی دیروز به ولایت بلخ رفته است میگوید که تا 3 ماه دیگر اوضاع امنیتی به گونه چشمگیر در سراسر کشور بهبود خواهد یافت. سفر رئیس جمهور غنی به بلخ در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در بیشتر ولایت‌های شمال کشور و شمول بلخ جریان دارند. او در این سفر با شماری از فعالان جامعه مدنی، فعالان حوزه حقوق زنان و خبرنگاران دیدار نمود و بر انسجام و وحدت ملی در افغانستان تاکید ورزید. همزمان با تشدید حملات گروه طالبان در افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که صلح تنها با گفتن تأمین نمی شود و باید طرفها به صورت عملی اقدام کنند. عبدالله دیروز در نشست کمیته زنان شورای عالی مصالحه ملی در کابل گفت که جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان باید اقداماتی را روی دست گیرند که دو طرف را برای رسیدن به صلح کمک کند. در همین حال منابع میگویند که 11 تن از سیاستمداران افغانستان روز جمعه همین هفته برای گفتگو با طالبان به دوحه خواهند رفت و برای 1 روز با اعضای این گروه دیدار خواهند کرد. با گفته این منابع، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، یونس قانونی و کریم خلیلی از معاونان پیشین ریاست جمهوری، محمد محقق مشاور رئیس جمهور، سلام رحیمی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، سید سعادت منصور نادری، عنایت الله بلیغ و فاطمه گیلانی اعضای این هیئت هستند. مقامات حکومتی تاکنون در این مورد به صورت رسمی صحبت نکردند و تاکنون روشن نیست که گفتگو کنندگان طالبان در این دیدار چه کسانی هستند. در همین ارتباط دقایقی قبل همکارم حسین زاده گفتگویی داشته است با سید حسین اشراق، کارشناس سیاسی و نخست از وی پرسید که ترکیب جدید هیئت افغانستان در مذاکرات صلح را چگونه ارزیابی می کند؟
این هیئت که عازم دوحه خواهند شد، ترکیبش از یک کیفیت بهتر به خود و سطح عالی تر است. اما به نظر من به گونه ای که تصور میشه هنوزم طالبان تلاش میکنند که راه حل نظامی را کنار نگذارند. در حقیقت این هیئتی هم که برن بیشتر سوهل مخشتی جویانه را پیشکش میکنند و من فکر کنم که راه حل هایی را که عنوان خواد کردن زیاد قابل قبول طالبان نخواهد بود. من فکر میکنم که هیئت وقت به دوحه میره بیشترین توجهشان بر این باشه که سیستم دفاعی و امنیتی افغانستان بیشتر مورد توجه باشه و حفظ ساختاری که به وجود آمده دیده شود که این هیئت با 3 آجندا به قطر میره و برای هم چی خواهد شد.
فکر میکنن که تغییر ترکیب ای هیئت نتیجه چه چیزی میتونه باشه که دولت افغانستان به این نتیجه رسید که هیئتی با چنین ترکیبی به مذاکرات اعزام کنه؟
خب دلایل زیادی وجود داره. یکی که فشار نظامی طالبان بیشتر شده، دو حکومت افغانستان و پایگاه های مبنی بر اجماع ملی و سیاسی را که باید نداشت نداشت دوباره میخواه از این طریق را احیا بکنه، یک تمثیل از مثلا جبهه جمهوریت را نشان بده. و سومی که حمایتی که از طریق جامعه بین‌المللی مخصوصا آمریکا میشود، حمایت هم دیگه در حال اختتام است. اینا دلایل زیادی است که اگر یک راه حل میانه جستجو شود که این شخصیت‌های سیاسی هم بالکل از صحنه برداشته نشوند و طالبان هم به گونه‌ای که در صدیق قدرت را به دست نیارند، یعنی یک ممکن یک سهم بیشتری برای طالبان را پیشنهاد کنم، دیده شود که طالبان در این وضعیت قرار گرفته و چی راه حل تندر خواهد داد.
نگاه کشورهای خارجی و کشورهای منطقه‌ای به مذاکرات صلح افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنن؟
کشورهای منطقه دارای دیدگاه ها و منافع متفاوت هستند، تلاش میکنن که کشورهای منطقه هم در میان گروه های مختلفی که فعال هستند، چه در عرصه‌های نظامی و سیاسی، اینا هم به اصطلاح جای پای و نفوذ خودشون را داشته باشند. به خاطر است که شما دیدین مثلا در جلسه ترکیه در چند وقت پیش که بود طالبان حاضر نشد، یا مثلا فیلن روابط طالبان با کشور روسیه خوب است و همچنان برخی از کشورهای دیگر مانند ایران از اونها دعوت کرد و یک سطح حضور پیدا کردن. اما به نظر من بیشترین اتکای سیاسی طالبان بر قطر است که در همانگی با پاکستان و بعضی از کشورهای عربی دیگر تلاش میکنند که این مرکزیت کماکان قوی نگه دارند و از همین پایگاه مذاکرات را به یک جای برسند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در یک نشست با مردم مژده داد که آنان به زودی گواه از سرگیری مذاکرات جدی صلح خواهند بود، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان و طالبان نباید فرصت‌های کنونی برای رسیدن به صلح را از دست بدهند. حامد کرزی جنگ افغانستان را جنگ بیگانه خواند و گفت:
ما به خود اعتماد داشته باشیم. ما نه تنها یک ملت کهن و آراسته و با فرهنگ عظیم هستیم، بلکه یک نسل جوان تعلیم یافته با اعتماد به نفس و به طرف پیشرفت بایند است. این حالات زودگذر است، میگذره. جنگ بیگانه است، حالا میدانیم نجات از این جنگ بیگانه رایش برادری است، رایش هموطنی است و رایش آگاهی است و رایش صلح است و به صلح میرسیم انشاءالله تعالی. شما بسیار بزودی آغاز دوباره مذاکرات بسیار جدی صلح را شاهد می باشید. حوصله کنین، تدبیر کنین و به طرف صلح برید. به این ترتیب سلام می کنم بر طالبا که ما بارها اونا را برادر خطاب کردیم و بسیار مورد انتقادم قرار گرفتیم که این کشورتان است. چیزی که در 20 سال جور شده افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجی‌ها نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادار خراب نکنیم. و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصتها و مواقع را که بر سر میسر میشه ضایع نکن، تلاش کن زودتر خود برسان با مذاکرات و صلح و ایجاد حکومت ملی از طریق صلح. به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستین، با هم بشینین صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنید. کشوری که همه چیز داره، جوان داره میبریم، تعلیم یافته داره میبریم.
رئیس جمهور پیشین افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که جنگ کنونی ریشه‌ای عمیق در مداخله قدرت‌های جهان در افغانستان در بیش از 200 سال اخیر دارد و این سیاست‌های گروه‌های افراطی را نتیجه سیاست و دخالت قدرت‌های بزرگ در افغانستان دانست و افزود:
و دردی که امروز میکشیم ناشی از این پالیسی است. افراطیتی که بر اهداف جنگ سرد بر ما تحمیل شد. کشتار دختر بچه های ما یک کنی ماه پیش در مکتب کابل نتیجه امی سیاست است. داعش نتیجه امی سیاست است. آرزوی ما این بود که این سیاست تغییر کرده باشد و قدرت های بزرگ در تقابل با هم از وسایل افراطیت استفاده کنند. ولی میبینیم متاسفانه که هنوز هم می جریان داره. مگر چرا افغانستان؟ چرا ما به این انتخاب شدیم؟ چرا ما این رنج میبریم؟ بسیار آشکار است. حاجت به هیچ مطالعه دیگری نیست. شما فقط به شعر فیلسوف بزرگ مشرق زمین اقبال برین که افغانستان قلب آسیا است و بسیار نزدیک به نویسنده های بزرگ خود غرب برین، به رابرت کاپلن که کتاب معروف برام ریونج آف جیوگرافی نوشته کرده. ریونج آف جیوگرافی این سالهای آخر چاپ شده، ما پارسال خوانده بشیم و درو به افغانستان به نام کشور با اهمیت استراتژیک حیرت انگیز اشاره شده. کشور با اهمیت استراتژیک حیرت انگیز راست هم است. 200 سال میشه یا زیادتر که ما بین ابرقدرت ها زندگی میکنیم. 200 سال پیش امپراتوری انگلیس و روسیه بود، روسیه تزاری، باز امپراتوری شوروی بود و مجادله امریکا، و امروز از دو کرم مهمتر ابرقدرت های امروزی و فردای جهان در همسایگی ماست. چین است، روسیه است، هند است و قدرت های بزرگ منطقه است. ما برمیگردم به حرفای که سالها پیش به خدمت شما عرض میکردم که ما مردم افغانستان ارزش خاک خود بفهمیم و با اندازه ارزش خود مطالبه کنیم. روزی که پیمان چین هم داشت قرارداد امنیتی را امضا نمیکردم براتون گفتم که چی میگذره و چرا باید محکم شیم و اول صلح با کشور خود بخواهیم بارزو امضای قرارداد بکنیم.
کرزای در بخش دیگری از سخنان خود افغانستان را خانه تمام اقوام این کشور دانست و گفت
چه افغانستان که یو کور بی یک خانه باشد، او یک خانه یک پدر و مادر و یک طفل یا دو طفل باشد و همو یک خانه افغانستان در هر گوشه افغانستان که باشد با دو اولاد و پدر و مادر یک قوم افغانستان باشد. اونمو قوم که خانه است برابر به تمام مردم افغانستان و تمام اقوام افغانستان در خاک صاحب است، مساوی صاحب است. این افغانستان است که ما رو میرسانه به ترقی و تعالی. پس تکرار پیامم صلح است و رفتن به صلح است که زود میشه و ای که افغانستان عزیز ما از ما میباشه و ما صاحب میباشیم و همه مردم افغانستان فرد فرد صاحب میباشه و صلاح بر هر دو جانبه جنگ در قضیه که نکنین جنگ، خصوصا صلاح بر طالبا که از جنگ دست بکش با گرفتن ولسوالی ها به هیچ جای نمیرسی، به هیچ جای نمیرسی. با صلح روی بیار با مردم خودت و ای که آگاه باشیم از اهمیت خود و از خاک خود و از ارزش خاک خود و ای که هیچ بیگانه ما را زیر پای کردن میتونه مگر ای که خود ما وسیلش.
حامد کرزای در پاسخ یکی از خبرنگاران که از وی پرسید آیا حاضر است با گروه طالبان همکاری کند گفت
اگر صلح شوه و طالبا به صلح بیاین چرا نی از این خاک هستن، حتما با ایشان همکاری میکنیم، یک جای وطن میسازیم. ولی زعامت کشور، تعیین حکومت کشور به دست افراد نیست، به توان افراد نیست، در توان افراد نیست. او به اراده ملت افغانستان تعلق داره. از طریق تمثیل اراده ملت افغانستان زعامت هر کس قبول میکنیم و شرطه که تمثیل او اراده ملی شده باشه از فرد فرد ملت افغانستان.
رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد خیزش های مردمی و افزایش حملات طالبان هم گفت
به سوال دیگه تون که خیزش های مردمی و ولسوالی ها، ما یک شخص مخالف جنگ هستم، شما میدانید در ریاست جمهوری هم مخالف جنگ بودیم، آنم مخالف جنگ هستم و به هیچ عنوان جنگ هیچ طرف را تایید نمی کنم. در عین حال این را میگم به طالب ها، برادرهای ما و به همگی که ما به زحمت بسیار زیاد یک گردوی ملی به این خاک خود ساختیم، پلیسی به این خاک خود ساختیم، نظامی را ایجاد کردیم از هیچ. 20 سال پیش که ما آمدیم، حال چی براتون قصه کنم، ما با نهادهای دولتی خود نگه داریم به هر عنوانی که میشه، به هر عنوانی که میشه و زودتر به صلح بریم و از راه صلح خاک خود آباد کنیم، بریم که باران میشه.
کرزای گفت که مردم افغانستان باید به خود اعتماد داشته باشند و کشور را ترک نکنند. فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری میگوید که دولت به هیچ صورت نیت مسلح کردن بسیج‌های مردمی را ندارد. رئیس اداره امور ریاست جمهوری که این سخنان را روز سه‌شنبه 22 سرطان در نشست خبری مشترک با فرهاد عظیمی والی بلخ در شهر مزار شریف مطرح کرد، به همراه رئیس جمهور غنی به این ولایت سفر کرده است. فضلی در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور نگران نیروهایی است که تحت نام بسیج مردمی شکل گرفته است و احتمال دارد این نیروها برای مردم مشکل ایجاد کنند گفت که دولت به هیچ صورت نیت مسلح کردن این نیروها را ندارد. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی میگویند که سیاست حکومت برای پشتیبانی از نیروهای خیزش مردمی به یک بارگی تغییر کرده و اکنون حکومت نمیخواهد این نیروها را پشتیبانی مالی و نظامی کند. در پی افزایش حمله های طالبان و تصرف چندین ولسوالی، مردم در بسیاری از ولایت ها سلاح برداشتند و در چارچوب خیزش مردمی در برابر طالبان اعلام جنگ کردند. این رویداد پس از آن شکل گرفت که بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، از مردم خواست که در برابر طالبان بایستند و حکومت برای آنان جنگ افزار و تجهیزات فراهم می کند. بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم، نیز از حکومت انتقاد کرد که به نیروهای خیزش مردمی در شمال کمک نکرده است. چند روز پیش، صدها تن از هواداران اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی در هرات، مسلح شدند و در برابر طالبان ایستادند. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهایی که در برابر طالبان می جنگند، حمایت می کند، اما تا کنون برای چگونگی شامل شدن این نیروها در تشکیلات نظامی دولت راهکاری ایجاد نشده است. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت شورای امنیت با وزارت دفاع، امور داخله، ریاست امنیت یک جا کار می کنند تا تنظیم شود، تا بیومتریک شوند، ساخت شوند و تمامی مشکلاتی که هست به گونه رسمی شنیده شود. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی داشته است با محمد صالح سلجوقی، نماینده دور قبل پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی، و نخست از وی پرسید که وضعیت نیروهای خیزش مردمی و حمایت دولت از این نیروها را چگونه ارزیابی میکند.
اولا که وظیفه اصلی تأمین امنیت و دفاع از نظام بدون شک وظیفه ساختارهای نظاممند نهادهای امنیتی و دفاعی بوده است. متاسفانه به دلیل حجمه حملات و یورش های طالبان بر مراکز ولسوالی ها و بعضی از شهرها نشان داد که نیروهای دفاعی و امنیتی توان مقابله با چنین تهدیدات با این شدت نداشته. علاوه بر آن، نبودن هماهنگی و مدیریت سالم سبب شد که بخش‌های کلان از جغرافیای افغانستان طعمه این حملات بشه و به دست طالبان سقوط بکنه. محلات و جغرافیای مختلف در افغانستان یا کانون‌های مختلف وجود دارد که به صورت طبیعی دارای روحیه‌های ضد طالبانی هستند. مردم همین جغرافیا به اساس انمان انرژی‌های گذشته و امروز خود در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی قرار گرفتند. تا حدود ماه‌های قبل به هیچ عنوان حکومت مرکزی موافق نبود به ایجاد خیزش‌های مردمی و مسلح شدن افراد ملکی برای دفاع از حکومت و دولت، به دلیل تبعاتی که این گروه‌های مسلح ممکن ایجاد بکنند از قبیل مزاحمت‌های اجتماعی و از قبیل کارهای دیگری که سبب برهم خوردن نظم دولتی میشه. اما زمانی که احساس کردند که این قضیه برعکس میکند باشد، تشویش کردند تا خیزش های مردمی ایجاد بشه و در کنار نیروهای دولتی و امنیتی قرار بگیرند. اما در نحوه مدیریت این خیزش ها نه حکومت ظرفیت دارد و نه هم کدام برنامه مدون تا کنون وجود داشته. افراد مختلف تشویق شدند تا با جمع آوری از سربازان محلی به ایجاد دستجات نظامی جهت دفاع از شهرها و بعض از ولسوالی ها بپردازند. وقتی که اینا ایجاد شد، به گونه مؤثر متاسفانه مدیریت نمی گردد و همین اکنونم بخش از خیزش های مردمی از آنچه که انجام دادن و بدون شک نافهمیده و یا ناآگاهانه دست به اقدامات زدند که باعث شده است که چهره امنیتی محلاتی که اینا در آنجا وجود دارند هم متاثر از فضای روانی جنگ بیشتر از گذشته شود. ولی متاسفانه باید چیزی گفت ایست که حکومت افغانستان به دلیل نبودن اراده و تصمیم جدی برای مدیریت این خیزش ها سبب شده است که بخشای از اینا همچنان متوقف باقی بمانند، نه سلاح کافی به اختیار آنها قرار بگیره و نه امکانات مادی که بدون شک میتواند به عنوان مشوق آنها بر ادامه کار نباشه. مردمان افغانستان مردمان فقیری هستند. گروه های مختلف می توانند از چنین فقر آنها استفاده عظیمی بکنند. اما دادن انگیزه و انرژی به نسلی که باید از دموکراسی و جمهوریت دفاع بکنند در حوزه کار حکومت ضعیف بوده. دلیل این ضعف ایست که حکومتداری بسیار بد و ضعیف سبب شده که روحیه امید برای مردمی که به حفظ این نظام و این دستاوردهای 20 سال اخیر به پردازند، آن هم در اتمسفری که خارجی ها برآمدند، اتکا یا حمایت های نظامی دیگر وجود نداره، بسیار ضعیف شده. عاقبت این جنگ سبب خواهد شد تا بخش های مختلف از مردم در جغرافیای خودی دست به ایجاد محلات مستقل کنترل و اراده خود بزنند و این نگرانی سبب خواهد شد تا ساختهای نظاممند نظام جمهوری اسلامی افغانستان در جغرافیای مختلف افغانستان به تهدید جدی مواجه باشد. بله، بخش های از خیزش های مردمی هم شکایت دارند که با وعده هایی که به آنها داده شده هیچ گونه عمل صورت نگرفته و با توقعات که اونا دارن هم رسیدگی صورت نمیگیره.
بحثی که بسیاری از صاحب نظران این روزا مطرح میکنن این هست که میگن شاید عدم حمایت دولت از نیروهای خیزش مردمی جنبه سیاسی داره. چقدر میتونه این نظریه معتمل باشه که واقعا انگیزه های سیاسی دولت داره در مورد عدم حمایت از این خیزش ها؟
اولا باید عرض کنم که مردم افغانستان به دلیل این که از نوع حکومتداری موجود بدون شک راضی نبودن، از جانب دیگر طالب ها با یک خشم بسیار فزاینده وارد حوزه حکومتداری های ضعیف که عبارت از ولسوالی ها بود دیدن. مردم افغانستان از جنگ خستند. هر نوع ساختاره که بتانه به صورت یک دست در محلات مختلف افغانستان یک نظم والا و نظم ستمگرانه ایجاد بکنه، از حالت جنگ و یا آتش گرفتن خانه آنها واقعا بهتر. مردم افغانستان هم از حکومت ناراض بودن و از نوع رفتارها و شیوه های حکومتداری که منافع ملی و منافع اساسی شهروندی از آنها تأمین کرده ندانست. رقابت های سیاسی در درون خود ساختار ها مبتنی بر کشف قوس های چی انتخابات، چی نوع تقرری ها، چی نوع استفادگی و اصحاب گذاره در دور نظام سبب شد که مردم بدون شک متاثر بشند و مدوس بشند از آنچه که از حکومت توقع داشتن باید انجام بده. از جانب دیگر طالب ها به عنوان یک گروه خشن در محلات و محیط هایی که این حکومت داری با این گونه با قضاوت این چنین از مردم مواجه بوده است بدون شک هجوم آوردند. مردم از طالب ها راضی نیست، از نوع نظام و حکومت و روشی که آنها محلات انجام میدن راضی نیستند. اما از محل از این که بتونن از حوزه و عرصه درگیری جنگ و آتش فرار بکنن، مردم افغانستان متاثرند و مردم افغانستان باید بگویم که برای آنها فرق نمی کند که چی حکومت در اون محل باشه با یک درگیری، چی طالب با یک درگیری. خوش هستند که یک از اینها در اون محلات وجود داشته باشه. متأسفانه امریکایی‌ها به حد با حضور خود در افغانستان تئوری‌های کاذب نظامداری و جامعه‌داری تدریخ کردند که سبب شد مردم افغانستان به محض خروج آنها به هیچ ساختار و نظام باورمند نشوند، با هیچ شیوه حکومتداری که چی از جانب طالبات چی از جانب حکومت دیگر اعتماد نداشته باشند. کسانی که قربانی چنین بحران کشمکش هستند اول مردم افغانستان هستند. ممکن است بخش ها و جغرافی های از افغانستان به دست طالبا افتاده است و شاید بگویم که بیشترین بخشی از جغرافی های افغانستان به دست طالبات. این به معنای این نیست که مردم این جغرافی ها علاقه داشتن به پذیرش شیوه حکومتداری طالبانی و یا قسم یا شهرهای افغانستان که امروز در کنترل سیطره حکومت است خوش باشند از نوع و شیوهی که حکومتداری در سطح شهرها وجود آمده است. بله، متاسفانه مردم افغانستان در بین دو قطب متخاصم به گونه گیر ماندن که نه راه فرار دارند و نه راه تبدیل. و انگیزه ای که بتونه اینها رو به یک آینده روشن، به یک تغییر و تبدیل سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها بیشتر امیدوار بسازه متاسفانه وجود ندارد.
CNN فیلمی کوتاه را منتشر کرد که تعدادی از افسران نیروهای ویژه ارتش در ولایت فاریاب که بدون اسلحه خود را تسلیم طالبان می کنند از سوی جنگجویان این گروه برگبار بسته می شوند. اما طالبان می گویند که این فیلم حقیقت ندارد. فیلمی 45 ثانیه‌ای که روز گذشته توسط شبکه CNN منتشر شده مربوط به اتفاقات 26 جوزای سال جاری در ولسوالی دولت آباد فاریاب است. زمانی که این ولسوالی بعد از درگیری‌های سنگین با نیروهای امنیتی افغانستان به دست طالبان می‌افتد. در این فیلم دیده می‌شود که تعدادی از افسران نیروهای ویژه ارتش افغانستان بدون اسلحه خود را به نیروهای طالبان تسلیم می‌کنند و طالبان در دم آنها را به رگبار می‌بندند، اقدامی که سازمان عفو بین‌الملل آن را جنایت جنگی خوانده است. با گزارش CNN طالبان مدعی شده است که این افسران را هنوز در اسارت خود دارد.